با نام او و با سلام. دیروز غزل 350 رو به پایان آوردیم، شرح و مقابلش رو. تنها یکی دو نکته ماند که عرض کردم در این برنامه به پیشگاهتون عرض خواهیم کرد. بیت هشتم از غزل 350 پیش روی ماست. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، به تخت گل بنشانم بتی چو سلطانی. حتما این یاء سلطان رو باید یاء وحده خواند، یعنی همانند یک سلطانی. نخوانیم سلطانی با یاء حاصل مستری، یعنی اگر این گونه بخوانیم چو سلطانی حتما معنی درستی پیدا نمی کنه. مصرع دوم رو هم عرض کردیم که حتما دوستان شنونده علی رغم ضبط مصححان گرامی و شارحان فاضل ساز بخوانند نه سازه. ز سنبل و سمنش ساز طوق و یاره کنم، ساز کنم بسازم چه چیز را؟ طوق و یاره را. از چه چیز؟ از گل سنبل و گل یاسمن که توضیح دادیم. و اما قدسی، دیوان مصحح و چاپی قدسی و قاآنی شیرازی و یغما جندقی، همچنین حافظ مصحح استاد انجوی و حافظ روانشاد شاملو این گونه ضبط کردند. فقط مبتنی بر یک یا دو نسخه که کهن‌ترین این دست نوشته ها نسخه 836 قمری است، 9 سال بعد از نسخه خلخالی. چه ضبط کردند؟ قاآنی و قدسی و انجوی و شاملو این گونه مصرع نخست این بیت رو ضبط کردند که به تخت گل بنشانم بتی به سلطانی. حالا این یا سلطانی رو باید یا حاصل مستری خواند، به پادشاهی. بتی را به پادشاهی می نشانم بر تخت گل. به پادشاهی ضبط یک یا دو دست نوشته است، اما چو سلطانی که حتما با یاء وحده بخوانیم و نه با یاء حاصل مستری، ضبط 26 دست نوشته کهن. اما بیت تخلص، این در همین بیت پیشین واژارایی سنبل و سمن و ساز بسیار زیبا و دلپذیر و دلرباست. زباد خوردن پنهان از این که شرب الیهود کند ملول شد حافظ. شرب الیهود همچنان که خواجه به کار برده است، یعنی به پنهانی شادخاری کردن و نه این که فراوان نوشیدن. اصلا این تعبیر درستی نیست. زباد خوردن پنهان ملول شد حافظ. حالا به بانگ بربط و نی از این پس راز او را، پنهانخواری او را با صدای بربط و نی آشکار می کنم که همه متوجه بشن. بربط عرض کردیم مترادف دیگری نیز دارد، عود و رود. در سرزمین های همسایه ایران گاه به این ساز عود گفته می شده، گاه رود، گاه بربط و همینطور اسامی دیگری داشته. از سرزمین های وسیعی که به ایران عزیز تعلق داشته، از جنوب چین تا آن سوی خلیج فارس. و اما آرایه های این غزل، بیت نخست: میان چاره و استخاره و سحر نوعی تناسبه. چرا عرض میکنم میان چاره و استخاره نوعی تناسبه؟ برای اینکه استخاره رو وقتی یک مضطر در واقع اضطرار میرسد چاره خیش را نمیداند به استخاره دست فراز میبرد. سحرم که گفتیم وقت استخاره پیش از اینها سحرگاهان است، زیرا هم حال خود اون سالک و هم فضای عالم متناسب با طلب خیر کردن و چاره جویی است. و نیز توبه و توبه شکن آرایه جناس اشتقاق داره. استخاره و چاره سجع مترفند و نیز بهاره و چاره. بهاره درست است که اون هی غیر ملفوظ پس از بهار نیست، اون کسره رو ما به عنوان هی غیر ملفوظ میگیریم و با چاره سجع متوازی تضمین میشه. بهاره توبه شکن و چاره، هم حروفی حرف ر در این بیت در خور تأمل است. اما بیت دوم، سخن و درست گفتن با یکدیگر، سخن درست بگویم تناسب دارند، اما دیدن و نظاره کردن، نظاره یعنی تماشا، با یکدیگر تناسب دارند و مترادف یکدیگرند. نمیتوان و حریفان، نمیتوان و حریفان، سجع تقریبا میشود گفت که متوازی است. حریفان و می و خوردن تناسب دارند. سخن و من سجع مترف است، زیرا سخن هجایی بیشتر از من دارد، اما هم روی اند. نمی و کمی، چرا؟ نمی توانم دید که می خورند یا که می خورند، سجع متوازی اند. 8 بار در این بیت حرف نه شنیده میشه. این بسیار میتواند موسیقی بیت و حروف رو بیفزاید. بیت سوم، قنچه و خندان در تضاد یکدیگرند. چرا؟ زیرا قنچه تا وقتی که بسته است خندان نیست، وقتی که گل میشود دیگر قنچه نیست. لب و قنچه با هم تناسب دارند. مجلس و پیاله گرفتن نیز با هم تناسب دارند. پیاله و چامه و پاره، ببینید هر سه واژه سجع متوازی ساختند. درست است که شما پیاله رو با جامه و پاره نمی توانید قافیه کنید، می دانم، زیرا پیاله رو با لاله می توان قافیه کرد، جامه رو با خامه به معنی قلم می توان قافیه کرد و پاره را نیز با چاره می توان قافیه کرد. اینها هم قافیه هم نیستند، اما از آنجا که یک ملودی و صدا دارند از نظر فونوتیک به گونه‌ای با هم هم‌آواست آخرشون و می توان گفت که به گونه ای عرض می کنم همروی اند. در نتیجه از آنجا که هم وزن هم هستند سجع متوازی اند. یاد شاه هم وزن ولی همروی نیستند، سجع متوازن، هماوایی مصوت های بلند آ. چندین مصوت آ در این بیت شنیده می شه. بیت چهارم، دور واژه ایهامی است. در این بیت آرایه ایهام تناسب هم به کار رفته به اعتبار معانی متفاوت دور. دور لاله، دور به معنی روزگار، دور به معنی دور زدن، دور مجلس. و تناسب اون با لاله و بزم و طرب آرایه ایهام تناسب رو برای ما تضمین کرده. یک سجع متوازن، خیلی هم هموزنه و هم ملودی. دماغ علاج هموزنن ولی همروی نیستند. و اما سجع متوازی بین دو واژه میانه و کناره، این دوتا قافیه نمیتوانند باشند، اما آوای آخرشون یکیست، پس سجع متوازی است. دور و باده اگر مبتنی بر 15 دست نوشته به دور باده ضبط کنیم که به راستی سزاوار نیست و استاد نیساری نمی باید و شایسته نبود که این گونه ضبط کنند. همچنین دور و باده و بزم طرب با هم تناسب دارند، هم حروفی ر در این بیت و نیز هم آوایی مثبت های کشیده آ در این بیت در خور تأمل بیت پنجم. روی و گل و شکفتن با یکدیگر تناسب دارند. دوست و دشمن آرایه تضاد رو برای ما فراهم کرده. مرا و مراد به گونه‌ای هم‌آوایی دارند، واژه‌آرایی دارند، هم‌حروفی دارند، زیرا هر دو واژه با م شروع می‌شوند. حواله و خاره، حواله سر دشمن به سنگ خاره، حواله و خاره به گونه ای سجع مترفن، زیرا حواله هجایی بیشتر دارد از خاره. روی و سر تناسب دارند و از دیگر سوی روی دوست و گل، سر دشمن و سنگ با یک دیگر به گونه ای در طباقند. و باز میتوان گفت ترسی هم بین این دو عبارت برقرار به روشنی. روی دوست و روی دوست هم وزنن و نیز روی چون، نخوانیم چون، همیشه بگوییم و بخوانیم چون. روی و چون و روی و دوست سجع متوازن رو تشکیل میدهند، هم حروفی ر هم آوایی مثبت بلند او و آ. روی مثبت بلند او دارد، دوست نیز مثبت بلند او دارد. دوست اینها میتواند ملودی برای ما فراهم کند. بیت ششم، میکده و مستی و ناز با یکدیگر تناسب دارد. و از دیگر سوی مستی و حکم بر ستاره کردن نیز بی تناسب با یکدیگر نیست. ناز بر فلک کردن و حکم بر ستاره کردن نیز با یکدیگر تناسب دارند. فلک و ستاره نیز مراعات و نظیرند، آرایه مراعات و نظیر رو فراهم می آورند. هم حروفی که، شش بار حرف که در این بیت تکرار شده است و شنیده می شود. بیت هفتم، راه و رسم تناسب دارند. مرا و چرا سجع متوازی هند. لقمه پرهیزی و شرابخواری، کسی که به مشتبهات توجه داره لقمه پرهیزه و در طباق یکدیگرند. رسم و رند، اگرچه حرف آغازشون باید عرض کنم هم اعراب نیستند، هم صدا نیستند، ولی هم وزنند، هیچ فرقی نمی کنه. چه رند می بود چه رند، با رسم همسج می شود، منتها سجع متوازن زیرا حرف آخرشون از یک جنس نیست. ملامت و رند با یکدیگر تناسب دارند. هم حروفی ر در این بیت 8 بار حرف ر شنیده می شود. بیت هشتم، گل و سنبل سجع مترفند، زیرا سنبل یه سو اضافه دارد. سن اگر بل و گل می بود سجع متوازی بودند، ولی چون گل و سنبل است سجع مترفند. سجع مترف این بود که حرف آخر دو واژه از یک جنس باشه ولی از نظر وزنی یکی از این دو اندکی یا هجایی بیشتر از دیگری داشته باشد. گل و سنبل و سمن و تخت با یکدیگر تناسب دارند. تخت و سلطان نیز گل بت، ببینید چقدر هم وزنن، گل بت در نتیجه با یکدیگر سجع متوازن رو تشکیل میدند. تا طوق و یاره با هم تناسب دارند. ساز کردن به معنی ساختن، هم حروفی نه و سه در این بیت. بیت آخر زباد خوردن پنهان. پنهان و آشکار در طباق و تضاد یکدیگرند. باد خوردن و پنهان و راز با هم تناسب دارند. بانگ و بربت و نی نیز با یکدیگر تناسب دارند. بانگ، بربت، نی هم حروفی ب پنج بار و حرف ن شش بار در این بیت تکرار شده است. هم‌آوایی مصوت‌های بلند آ هفت بار مصوت بلند آ در این بیت شنیده میشه. این مصوت‌ها بسیار بر ملودی و حروف کلمات در این بیت می افزاید. این غزل در بحر مجتس مخبون، یعنی دو بار مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان سروده شده است که مجتس مخبون دومین مقام رو در دیوان خواجه حافظ داره از منظر وزن و ملودی و آهنگ، زیرا 127 غزل خود رو خواجه در این بحر سروده پس از بحر رمل مخبون که 150 غزل وی در این بحر و مقام نخست رو داره. تقطی مفاعلن به عزم تو، فعلاتن به سحر گفت، مفاعلن تمستخا فعلن رکنم، مفاعلن بهار تو، فعلاتن به شکن می، مفاعلن رسد چچا فعلن رکنم. می رویم و باز می گردیم. غزل 351. حاشا که من به موسم گل، حالا موسم اینجا ما در فارسی خیلی روانتره اگر موسم تلفظ کنیم، مثل موکب که موکب هست در تلفظ قاموسیش، اما ما موکب تلفظ میکنیم. اینها دیگه در واقع فارسی شدند. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم. بیت کاملا روشن است. حاشا یعنی دور باد که در فصل گل، گل عرض کردیم هر جا در دیوان خواجه گل به کار رفته بود بدانید که گل سرخ است و هیچ گلی دیگر نیست. گل سرخ هم اوائل بهار فصلشه که من ترک می کنم، من لاف عقل می زنم، من آخه عاقلم، هرگز این کار رو نمی کنم. اما لاف زدن یعنی ادعای بیهوده کردن. خواجه اینجا مقصودش از لاف عقل زدن یعنی دعوی عقل کردن است. لاف رو هنوز هم سمت جنوب سرزمین عزیز ما به معنای منفی به کار میبرند. شاید خواجه التفات داشتند نداشتند نمیدانم، شاید در واقع ذیل آرایه ریش خند و تسخر فرمودند نمیدانم، اما این را میدانم که دو دست نوشته کهن که کهن‌ترین آنها نسخه نوشته شده در سال 859 قمری است این گونه ضبط کرده است. دعوی عقل می کنم این کار کی کنم. اون من ضمیر نیز حذف شد. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، دعوی عقل می کنم این کار کی کنم. در برابر من لاف عقل می زنم. اساساً لاف زدن خیلی مفهوم مثبتی ندارد. لاف ادعای واهی و بیمعنی است. اما خواجه همچنان که عرض کردم شاید در ذیل آرایه تحکم فرموده باشد، آن هم باز بعید است، زیرا اینجا تحکم معنی درستی را برای ما فراهم نمی آورد. در هر صورت خواجه فرموده است و بر سر می گذاریم. سه دست نوشته دیگر من لاف عشق می زنم، مثل نسخه نوشته شده در سال 874 قمری. من لاف عشق می زنم، این کار کی کنم؟ مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم؟ اما همینجا عرض کنیم که در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم تنها یک دست نوشته تایید می کند ضبط قزوینی را، یعنی همان نسخه خلخالی است، لیکن نزدیک به 38 دست نوشته کهن این گونه ضبط کرده است. شما خوبان هم در حاشیه این ضبط 38 پشتوانه را مرقوم بفرمایید در برابر ضبط قزوینی که در کار بانگ بربط و آواز نی کنم. بانگ بربط، ببینید، آواز نی، بانگ بربط، نیازی به واژه چنگ نبود، حتما اون دست نوشته قیاسی است. بانگ بربط، آواز نی، هر که بوده است خواسته است با بربط و نی چنگ را نیز اضافه کند. ترسیع کلام به هم می‌خورد، این ترکیب اضافی در هم می‌ریزد. و اما معنی بیت، می‌فرماید مطرب کجاست آن کسی که طرب می‌انگیزد و پیوسته با بربط و نی وقت خوش می‌کند کجاست؟ بگویید بیاد تا من همه محصول زهد و علمم و در کار بانگ بربط و آواز نی خرج کنم. حال توضیح خواهم داد چرا تا این پایه پاره ای از عرفا با علم سر موافقتی نداشتن. بیت سوم، از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت. قیل و قال تنها 10 پشتوانه دارد، اما 33 پشتوانه قال و قیل است. ما هم قال و قیل ضبط می کنیم. چرا؟ آیا تنها به اعتبار فراوانی دست نوشته ها و کهنسالی نسخه ها؟ هرگز. در مجلس درس، خاصه در درس کلام، حالا نحو خیلی این قال و قیل ها رواج نداشت، در درس کلام بود که رگهای گردن برآمده می شد و فریادها مجلس رو می انباشت. چگونه؟ در مسائل کلامی استاد می گفت یا دانشجو که قال فلان کس، و بعد دیگری می گفت قیل فلان کس. قیله یعنی گفته شده، قاله یعنی میگه. حالا به فارسی بگوییم، چون قاله یعنی گفت، اما به فارسی قاله معادلش که بخواهیم بگوییم فلانی اینجوری میگه، فلانی اونجوری گفته، یا نه اینگونه گفته شده. پس اول قال هست بعد قیل، هرگز قیل اول نمی آید. تو مجلس درس اول میگن قال زمخشری، بعد فلان دانشجو، یا خود استاد میگوید قیل فلان کس. اول اون قال باید بیاد تا اساساً زمینه برای قیل فراهم بشود. زمینه برای عقول فراهم بشود. در نتیجه از آنجا که طالبان علم و دانشجویان با رگهای برافراخته و برآمده قال و قیلشان بلند بوده است، هر جای پر سر و صدایی را می گفتند که چه قال و قیلی راه انداختند. در نتیجه خواجه می فرماید از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، یعنی از این سر و صداها ملول شدم، خسته شدم، دلم تنگ شد. در نتیجه قال و قیل می تواند معادل و مترادف سر و صدا باشد، زیرا پیوسته در درس کلام قال قیل همینطور به آسمان بود. گاهی برای استدلال سخن خود به یکدیگر حمله هم می کردند و این طبیعی بود. جالب است در درس های کلاسیک با آن که همه حرمت استاد رو می داشتند، در جلسه درس طلبه تازه کار خیلی طبیعی بود که به یه بزرگ عالم شهیر بتازد، اما بعد از درس باز اون احترام و عزت استاد برقرار بود. این یکی از ویژگی های درس های کلاسیکه که متاسفانه امروز فراموش شده و این یکی از ویژگی های افتخارآمیز است که در درس های کلاسیک استاد آنچه را که میخواست بر شاگردان تحمیل نمی کرد. شاگردان آزادی بی نهایت داشتند و استاد رو مؤاخذه می کردند. امروز در جلسه های درس پیوسته استاد هر چرا که می خواهد تحمیل می کند و شاگردان تازه اگر سخنی بگویند مبادا که نمره به اصطلاح کودکان و دانش آموزان نمره انضباطش کاسته شود. هرگز در مدرسه های سنتی این گونه نمی بود. با آزادی کامل از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، سخت از این سر و صداها. حالا معانی دیگری هم دارد، یعنی از گفتگوهایی که به هیچ کجا نمی انجامد، به حقیقت تو را نمی رساند. قال و قیل تنها مترادف با سر و صدا نیست، این گفتگوها و دیالوگهای به اصطلاح علمی که راه به دهی نمی برد و به حقیقت سالک را نمی رساند. یک چند حالا خدمت معشوق و می کنم، از این پس چندی را با معشوق و می وقت خوش می کنم. دقایق بسیاری این غزل دارد، با این آرزو که فردا شرح و مقابله و نقد تمام ابیات این غزل رو به پیشگاهتان پیشکش کنیم. تا فردا وقت خوش.